خانم بگیرن بزنا. خب این یک از نظر شخصی خود ما این یک راهکار خوب نیه، بخاطر از این که بیشتر مشکلات هایی که ما فعلا بزنا دست پنجه نرم میکنین از قبیل خانم هایی که خود آتش میزنن و خود بالاخره به یک نوی از زندگی خود راضی نیستن، بیشتر اینا را اگه ما زندگی نامی از نار متوجه باشیم اینه که به خواست خودشون امرای همون شخصی که بوده ازدواج نکردن و به هم نرسیدن، بیشتر همی خواست فامیل بوده که شما بعد فلانه نفر بگیرین و امرای از ازدواج کنین، همی هسته که همی بدبختی ها فعلا رونق شده. اگر هر کس به خواست خودش با توافق همان دختر جوان و با توافق همان پسر جوان به هم برسن، انشالله که هیچ مشکل بزنا در عرصه زندگی نا رخ نمیده و میتونه یک زندگی مملو از عشق و محبت و همدلی و دوستی داشته باشن.
تشکر از خواهرم خانم وفا و برادر عزیز، چقدر خوب صحبت کرد.
بله.
و تشکر از شنونده عزیز که در کنار ما ماندن تا این لحظه.
به دل میگه که زیب هستی چیست غیر از سوز عشق و ساز حزن، نکهت گل گرنه‌ای دود دماغ عود باش.
ممنون از همراهیتان شنونده عزیز، تشکر از شما هم خانم وفا مخاطر بیت زیبا. و خدا نگهدارتان تا فردا سه‌شنبه.
خدا نگهدار دوستان.
اولین کشور جهان در رشد توسعه انسانی. توسعه انسانی یک شاخص است که از طریق اندازه‌گیری مؤلفه‌هایی مثل سواد، امید به زندگی، نظام بهداشت و درمان و میزان افزایش درآمد خانواده‌ها اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در اوایل انقلاب چندان جالب نبود. سال 1358 امید به زندگی یعنی متوسط طول عمر 54 سال بود. از سال بعد روند رشد شاخص توسعه انسانی در ایران آغاز شد و مسائلی مانند افزایش بیمه عمومی، افزایش درصد باسوادان از 41% به 85%، رسیدن امید به زندگی از 54 سال به 75 سال و دیگر مؤلفه ها ایران را برای اولین بار به برترین کشور جهان از نظر میزان رشد شاخص های توسعه انسانی در 14 اخیر بدل کرده است. میانگین جهانی رشد این شاخص بین 69% تا 73% بوده، اما در ایران هر سال 1.6%، یعنی دو برابر میانگین جهانی، این شاخص رشد کرده است.
از قوس نزولت مسعود مسجد کوفه تو را قوس سعود خالقا چون در هستی بگشود عشق بازی با تو بودش مقصود من چی گویم با مدیعه حیدر عاجز از مدح علی جن و بشر عاجز از مدح علی جن و بشر ها علیم بشروں کیف بشر ها علیم بشروں کیف بشر رب ہوں فی تجلی و زہر رب ہوں فی تجلی و زہر ها علیم بشروں کیف بشر ها علیم بشروں کیف بشر حقی تخم عبادت کی بکشت رویت آئی نہیں ہر ہش پہش مویت آئی زی ہر دری رکنش کی میاں کن بنظری
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 همراهی بفرمایید. اردوی افغانستان از کشته شدن صدها تن از نیروهای طالبان در هفته اخیر خبر داد و گزارش خبرگزاری شفقنا اجمل عمر شینواری سخنگوی اردوی افغانستان خاطر نشان کرد که در یک هفته اخیر 1177 عضو طالبان در نبردها کشته شدند. با گفته شینواری در عملیات نیروهای دولتی 651 تن از نیروهای طالبان نیز زخمی و 42 تن هم توقیف شدند. این سخنگو با اشاره به حملات هوایی و توپخانه اردو علیه طالبان در 5 ولایت خاطر نشان کرد که نیروهای دولتی در روزهای اخیر 5 ولسوالی را از طالبان پس گرفتند. شینواری تعداد تلفات اردو در نبردهای روزهای اخیر را 5 کشته و 6 زخمی اعلام کرد. طالبان همزمان با شکست مذاکرات بین طرفهای افغانستانی و اعلام تاریخ خروج عساکر آمریکایی از افغانستان در 11 سپتامبر بخش گسترده اسحاق افغانستان را به کنترل خود درآورد. رئیس جمهور افغانستان، رئیس شورای عالی مصالحه و رئیس جمهور پیشین در خصوص آخرین تحولات این کشور گفتگو کردند. با گزارش شفقنای افغانستان، در دیدار اشرف خانی رئیس جمهوری با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی نیز حضور داشت. در این دیدار اوضاع جاری کشور مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ایجاد صف واحد و اجماع قوی سیاسی برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوریت و برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کردند. اکنون طالبان پس از روزها نبرد اعلام کرده است که بخش بزرگی از افغانستان را در کنترل خود دارد. هشدار وزارت مالی افغانستان از فاجعه بشری در این کشور عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که دعوت می‌کنم بشنوید.
وزارت مالیه افغانستان از فاجعه بشری در این کشور هشدار داد. محمد خالد پاینده سرپرست وزارت امور مالیه افغانستان در نشست مشترک با نماینده یوناما در کابل از بروز فاجعه بشری در این کشور هشدار داده که 18.4 میلیون شهروند افغانستان در سال 2021 به کمک‌های بشری نیاز دارد. به گفته پاینده ممکن به علت وضعیت موجود نزدیک به نیمی از کودکان زیر سن 5 سال به سوی تغذیه مواجه گردیده و از یک سوم مردم در سال 2021 به عدم مسئولیت غذایی و کمبود آب آشامیدنی مواجه شوند که به کمک فوری بشری نیاز است. سرپرست وزارت مالیه وضعیت پیش آمده را ناشی از تداوم جنگ، ناامنی، خشکسالی و گسترش ویروس کرونا وانمود کرده افزود که حداقل 12 میلیون افغان به کمک فوری نیاز دارد که این رقم به تناسب امکاناتی که ما در دست داریم بیشتر است. از این سبب نیاز به یک درخواست مشترک کمک های بشر دوستان است تا راه اندازی شود و از فاجعه جلوگیری به عمل آید. پاینده بر پایه سروی ملل متحد، افغانستان در سال 2021 به 1.2 میلیارد دلار کمک بشری نیاز دارد و برای جلب این کمک ها دولت افغانستان و سازمان ملل متحد اقدام مشترک می کنند. رامز الاکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت در گزارشی که در آغاز سال منتشر کرده بودیم در آن واضح شده که نیمی از نفوذ افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از میان 3 افغان یکی آنها به سبب وضعیت موجود و خشکسالی با بحران و عدم مسئولیت غذایی مواجه است. به گفته وزارت مالیه از وجوه مورد نیاز تنها 26% بودجه صندوق کمک تأمین گردیده و این صندوق به 953 میلیون دلار دیگر نیاز دارد و در تأمین آن به همکاری سازمان ملل متحد که هماهنگی در زمینه وجود دارد تلاش صورت خواهد گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. نیروهای دولتی افغانستان حملات طالبان در ولایت تخار در مرز تاجیکستان را دفع کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله قرلوق والی تخار تصریح کرد که نیروهای امنیتی افغانستان با کمک حملات هوایی حمله طالبان را دفع کردند. قرلوق در ادامه افزود که تهاجم طالبان دفع شد و طالبان تلفات سنگین و بی سابقه ای را متحمل شدند. این مقام دولتی خاطر نشان کرد که در این نبردها 55 تن از نیروهای طالبان کشته و 90 نفر هم زخمی شدند. طالبان بخشای بزرگی از افغانستان به تصرف خود درآورده، اما در این حال اعلام کرده است که قصد کنترل کامل این کشور را ندارند. عضو شورای ولایتی بدخشان افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان ولسوالی واخان تنها مرز این کشور با چین را به کنترل خود درآورده است. با گزارش ایرنا، عبدالله ناجی نظری روز یک شنبه بر رسانه‌های محلی افغانستان گفت که گروه طالبان در ادامه پیشروی‌های خود به منطقه مرزی این کشور با ایالت سینکیانگ چین رسیدند و افزود که این ولسوالی بدون هیچ گونه درگیری به دست طالبان افتاده و نیروهای امنیتی آن به طرف تاجیکستان عقب نشینی کردند. منطقه صعب العبور گذرگاه واخچیر در ارتفاع 4923 کیلومتری کوه هندوکش و یا دالان واخان قرار دارد و نقطه پایان مرزی افغانستان با چین است که امروز با کنترل طالبان درآمد. دولت چین نگران حضور گروه‌های ایغوری در ولایت بدخشان افغانستان و فعالیت گسترده آنهاست که با نفوذ از ولسوالی واخان می‌توانند امنیت این کشور را تهدید کنند. گروه طالبان پیش از این بر مرزهای افغانستان با تاجیکستان، دو مرز تجارتی با جمهوری اسلامی ایران، یک مرز تجارتی با پاکستان و مرز ترکمنستان در هرات نیز تسلط یافته بودند. امنیت تنگه دالان واخان افغانستان در نقطه تقاطع پروژه جدید جاده ابریشم با گذرگاه اقتصادی چین و پاکستان از نگاه کارشناسان مسائل بین‌الملل از اهمیت ویژه‌ای برای دولت چین ارزیابی می‌شود. نیروهای خیزش مردمی افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد دولت خواستار دریافت تجهیزات برای نبرد با طالبان شدند. بابور فرهمن معاون شورای عالی مصالحه ملی در این باره گفت که ده ها تن از افراد مارشال دوستم در برابر طالبان می جنگند، اما به آنان تجهیزات و امکانات جنگی فرستاده نشده است. فرهمن حکومت را به دلیل کوتاهی در عمل به وعده تامین تجهیزات و جنگ افزار و نیز پشتیبانی نظامی از نیروهای خیزش مردمی سرزنش کرد و گفت که متاسفانه از نظر تجهیزات و تسلیحات به نیروهای خیزش مردمی کم توجهی می شود. مرتضی جلالی مشاور رسانه‌ای جمعیت اسلامی نیز گفت که اگر این نیروها بیشتر کمک شوند نتیجه بهتری کسب می شود و دشمن موفق نمی شود. 22مین و آخرین گزارش وزارت امور خارجه ایران ارسالی به مجلس شورای اسلامی 213 صفحه و 4 بند دارد که در آن توضیحاتی درباره فرایند اجرای برجام در سالهای اخیر، آخرین وضعیت مذاکرات ویانا برای احیای این موافقت نامه داده شده است. با گزارش ایرنا، این گزارش در 14 بند شامل نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی امریکا، خروج امریکا از برجام، اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج امریکا، جنگ تمام عیار اقتصادی دولت امریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند 36 برجام برای حل و فصل اختلافات، کاهش تعهدات هسته‌ای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، صیانت از حقوق ملت ایران، شکست سیاست فشار حداکثری حزب دموکرات و بازگشت به برجام، مستندسازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات ویانا منطبق با سیاست قطعی نظام تدوین شده است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. گرسنگی را بر مردم تحمیل نکنید، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: گروه طالبان در نتیجه حملات اخیر و پیشروی هایی که داشتند، بر علاوه سقوط پی در پی ولسوالی ها و حملات گسترده بر مراکز برخی از ولایت ها در شمال، جنوب و غرب کشور، بنادر و گمرکات مهم ترانزیتی و تجارتی را نیز از کنترل حکومت افغانستان خارج کردند، چنان که در روزهای گذشته در پی حملات این گروه بر پوسته‌های مرزی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت‌های هرات و فرا، این گروه مدعی شدند که کنترل گمرک‌های تجارتی اسلام قلعه، تورغوندی و ابو نصر فراهی که افغانستان را با کشورهای ایران و ترکمنستان وصل می‌کند را به دست گرفتند. قبل از این در هفته‌های گذشته گروه طالبان اعلام کرده بودند که شیرخان بندر در ولایت قندوز که هم مرز با تاجیکستان است را از کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خارج کردند. اطلاعات روز می افزاید آشوب در بنادر و جنگ در گمرکات تأثیر مستقیم خود را روی بازار و همچنان روی سفره مردم عادی می گذارد، آن هم در کشوری که بیشتر از 70% جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند. با شدت گرفتن جنگ و آشوب در بنادر و گمرکها، میزان واردات کالا و مواد اولیه پایین می آید که در نتیجه قیمت ها در بازار افزایش می یابد. مردم قدرت خرید را از دست می دهند. فقر و گرسنگی بیشتر از هر وقت دیگری گلوی مردم را می فشارد. ارزش دلار و ارزهای خارجی در برابر پول افغانی بالا می رود که در آن صورت بازار عملاً در بی‌ثباتی فرو خواهد رفت. بنابراین اگر این وضعیت آشوب در بنادر و گمرک ها دوام پیدا کند و حکومت نتواند این وضعیت پیش آمده را مدیریت و کنترل کند، بدون شک پیامدهای بد برای مردم و همچنان حکومت در پی خواهد داشت، چرا که هیچ خطری جدی‌تر از خطر گرسنگی مردم نیست. پس گرسنگی را بر مردم تحمیل نکنید. و دولت برای عقب نشینی سیاسی زیر فشار خواهد رفت، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: مواضع کشورهای همسایه، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران بزرگ جهانی در پیوند به قضیه افغانستان تقریبا یکسان است. تمام این کشورها نسبت به ادامه خشونت‌ها در افغانستان نگرانند و گفتگو را تنها راه حل قضیه این کشور می‌دانند. تا هنوز کشوری یافت نشده است که دست کم در سیاست اعلامی خود از جنگ جاری در افغانستان حمایت کرده باشد، در حالی که هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان از بیرون حمایت مالی و تسلیحاتی میشوند. تمام کشورها روی پایان دادن به جنگ این کشور از راه گفتگو اجماع نظر دارند. بنابراین نمیتوان کشوری را سراغ کرد که علاقمند حمایت دولت افغانستان با نیت نابود کردن طالبان و یا حذف این گروه از زمین این کشور باشد. هشت صبح میافزاید با توجه به اینکه برنامه دولت در قبال خیزش خودانگیخته مردم در برابر طالبان زیاد واضح نیست، به نظر میرسد که دولت علاقمند باز کردن حساب ویژه روی این نیروها نیست. ضمن آن که بعضی از کشورها از جمله پاکستان نسبت به فعالیت این دست از گروه‌های خودجوش مردمی ابراز نگرانی کردند. در چنین وضعی ترجیح دولت عقب نشینی در قضیه رهایی زندانیان باقی مانده گروه طالبان با امید دست کشیدن این گروه از پیشروی در جبهات خواهد بود. کما اینکه رئیس جمهور غنی قبلا گفته بود که او آماده است زندانیان طالبان را با این شرط که باعث صلح در افغانستان میشوند از بند رها کند. این عقب نشینی زمان مفید خواهد بود که با احتیاط کامل و با ضمانت قوی جامعه جهانی انجام شود. در غیر این صورت گروه طالبان مثل دور قبل از این عقب نشینی به نفع خود در جنگ بهره خواهد برد. و به سراغ روزنامه راه مدنیت می رویم که در سرمقاله تحت عنوان رهبری شورای امنیت ملی باید بازنگری شود چنین نوشته است: شورای امنیت ملی به ویژه رهبری نهاد اشراف کامل بر وضعیت ندارد و این مورد سبب خلق بحران شده است. جنگی که ما درگیری آن هستیم تنها بود نظامی ندارد که در میدانهای نبرد قابل رویت باشد. خلق روایت از سوی طالبان و بازی‌های استخباراتی بخش جدایی ناپذیر این جنگند و به اندازه تفنگ در میدان جنگ بر شکست و پیروزی تأثیر مستقیم دارد. شورای امنیت ملی به دلیل نگاه غیر تخصصی به این پدیده که چند بودی، نه تنها برای بسیج افکار عامه و تسلیح فیزیکی و تجهیز ذهنی و روانی سربازان و مدیریت جنگ قدم بر نداشته، بلکه با انتصاب اشخاص و افراد غیر متخصص برای میدان جنگ سبب پریشان حالی سربازان و مردم شده است. از همین رو وضعیت موجود به سادگی قابل تغییر نیست، مگر اینکه ماهیت و شیوه مدیریت جنگ در ساختار شورای امنیت ملی دچار تغییر و تحول شود و چشمانداز پریشان موجود جایش را به چشمانداز استراتژیک مبتنی بر روانشناسی جنگ بدهد و به جنبه‌های قوت و آسیب طالبان بپردازد. در پایان نویسنده می‌افزاید: طالبان از آهن و فولاد ساخته نشدند و علاوه بر این روایتی که طالبان در بستر آن می‌جنگند روایت زندگی و آرزوهای مردم افغانستان نیست. در این سوی خط اما شورای امنیت ملی به عنوان مقام عظمای تصمیم‌گیری و پالیساز سرنوشت جنگ تا هنوز نتوانسته روایت جمهوری اسلامی و ماهیت مردم سالار آن را به عنوان بستر مقدس جنگ برای نیروهای دفاعی و امنیتی معرفی و استحکام ببخشد. این مورد سبب شده سربازان ما در بسیاری از نبردهای رو در رو با طالبان دچار وسوسه ذهنی بشوند و قدرت مقاومت و دفاعشان به تحلیل برود و در نهایت فرار را برقرار ترجیح دهند و یا تسلیم شوند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، بعد از بررسی مطبوعات چاپ کابل نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های ایران و اولین روزنامه روزنامه جوان هست به نقل از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که گفته امریکایی ها را من بیرون کردم. رئیس جمهور افغانستان با طالبان تاکید کرد تا از عراق، سوریه و لیبیا درس عبرت بگیرن و با کنار گذاشتن خشونت به روند صلح بپیوندند. با گزارش روزنامه جامع جمع آنلاین، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانی خود در ولایت خوست واقع در شرق این کشور و پس از مراسم گشایش پنجمین میدان هوایی بین‌المللی افغانستان با هزینه 20 میلیون دلار گفت که چرا به جای آن که فردا سر میز مذاکرات بنشینید همین امروز این کار را نمی کنید. باید از عراق، سوریه، لیبیا، یمن، لبنان و الجزایر درس عبرت بگیرید. وی با مقصر دانستن طالبان در افزایش خشونت‌ها در میان خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه داد که اگر شما نبرد را انتخاب کنید مسئولیت آن نیز بر گردن خودتان است. در آستانه تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، رئیس جمهور غنی گفت که خروج عساکر آمریکایی از افغانستان پیشنهاد او بوده. خدمت شما عرض می‌کنم که با عرض معذرت این مطلب را از روزنامه جامع جمع به شما تقدیم کردم. بسترسازی برای ادامه جنگ در افغانستان عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. آمریکایی ها در حالی ادعای خروج از افغانستان را سر می دهند که با بی‌تفاوتی نسبت به پیشروی طالبان از یک سو و ادعای حمایت از دولت مرکزی کابل از سوی دیگر به دنبال استمرار جنگ و بحران در افغانستان و گسترش آن به منطقه هستند. آمریکا برغم ادعای خروج همچنان بحران سازی در افغانستان را در دستور کار دارد، چنان که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با تازگی اظهاراتی درباره تحولات جاری در افغانستان مطرح کرده است که میتواند حکایت از بهانه تراشی واشنگتن برای ادامه حضور اشغالگرانه در این کشور جنگ زده باشد، هرچند دولت بایدن به ظاهر در حال ترک افغانستان است. جان کربی در مصاحبه با CNN با بیان این که این گونه نیست که تسلط طالبان بر افغانستان اجتناب ناپذیر باشد، مدعی حمایت مالی آمریکا و ناتو از افغانستانی ها برای غلبه بر طالبان شده است. بنابر این گزارش، کربی به CNN گفت که آمریکا و متحدان ناتو همچنان کمک مالی به افغانستانی ها خواهند کرد. ما همچنان برای کمک به آنها در افغانستان حضور خواهیم داشت که البته این مسئله بستگی به آنها خواهد داشت. CNN افزود که سخنگوی پنتاگون در این مصاحبه اما تصدیق کرد که وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم است. اردن و سردرگمی درباره اسرائیل عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. برخی رسانه‌های اسرائیلی از سفر پنهانی نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی به اردن و دیدار با ملک عبدالله پادشاه این کشور خبر دادند. این تحرکات نشان می‌دهد که اردن نیز مانند برخی دیگر از کشورهای عربی در دفاع از منافع فلسطین سیاست منسجم و ثابتی ندارد و دچار سردرگمی شده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری و بررسی مطبوعات چاپ ایران. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل روز خوبی داشته باشید.
لطفاً با ما همراه باشید در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان عزیز را. خانم محترمی پرسیدند که آیا شناخت و معرفت دینی لازمه قبولی طاعات و عبادات است؟ سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند و پرسیدند که سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
خب همانطور که اول برنامه هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول را از ایشان پرسان میکنیم. استاد، خانم محترمی پرسیدند که آیا شناخت و معرفت دینی لازمه قبولی طاعات و عبادات است؟ سلام بر شما، بفرمایید پاسخ این خانم محترم را.
سلام علیکم ورحمت الله و شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که عبادات و طاعات زمانی ارزشش بالا میره که اطلاعات ما و آگاهی ما نسبت به دین بیشتر بشه. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یقبل الله عملا الا بمعرفت. خدا عملی رو قبول نمی‌کنه مگر اینکه همراه معرفت باشه. یعنی عمل همراه با معرفتی که ارزش پیدا می‌کنه و خداوند قبول می‌کنه. ولا معرفت الا بعمل. معرفت هم نیست مگر اینکه دنبالش عمل باشه. اگه معرفت حقیقی باشه حتما دنبالش عمل هست. حضرت فرمود که فمن عرفه دلت حل معرفت و علال عمل. هر کس معرفت پیدا کرد، معرفت او رو دلالت میکنه، راهنمایی میکنه که عمل کنه. فمن لم یعمل فلا معرفت له. کسی که عمل نمی کنه معلومه که معرفت نداره. این حدیث حدیث جالبی است. چند جهت که حالا خود دوستان روش نداشته باشن. پس عمل قبول نمیشه مگر با معرفت، و معرفت نیست مگر که همراهش عمل باشه. هر کس معرفت پیدا کرد، آگاه شد، این آگاهی او رو راهنمایی میکنه به سوی عمل، و هر کسی که عمل نکرد معلومه که معرفت نداشته.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله نامه امیر المؤمنین علیه السلام به جناب محمد ابن ابی بکر فرمود اشتد علی الظالم و خود علیه، یکی از دستورات اساسی و اولیه که این در هر جامعه ای کسانی هستند که از حد خود تجاوز می کنند و این ظلم است. خب دایره ظلم گاهی محدود است، گاهی هم دایره ظلم وسیع است، به قدر یک کشور، به قدر یک شهر. فرمود سخت بگیر بر اینها، اشتده یعنی سختگیری کن، سختگیری کن با ملایمت، با نرمش، با گذشت، با ظالم رفتار نکن، با ظالم سختگیری کن. سختگیری کردن هم به این نیست که ما به او ظلم کنیم، بلکه به این است که جزای ظلم او رو به او بچشان. این سختگیری به این. و خود علیه، خود علیه یعنی همین، یعنی مؤاخذه کن، از او صرف نظر نکن. این یک دستور بسیار مهمی است و واقعا هم جزو کارهایی است که حلال مشکلات است در جامعه و نظام. این را من به عنوان یه آدمی که تجربه کرده خودش این معنا رو عرض میکنم. این فرمان امیرالمومنین خیلی مهم است، خیلی دقیق است. با ظالم باید سختگیری کرد، رو درواسی رو باید گذاشت کنار. هر جا نسبت به ظالم کوتاهی کردیم در سختگیری، ضربشو بلافاصله خوردیم. اینی که بنده مکرر عرض میکنم، هر جا انقلابی طبق موازین انقلاب عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا عمل نکردیم ضربه خوردیم، یکی از مصادیقش همین. هر جا که کسی ظلم میکند به مردم و به جمعی از مردم به نحوی از انواع ظلم، که خب انواعی دارد ظلم، بعدش هم ظلم بودنش خیلی واضح نیست و ما اطلاع پیدا کردیم و برخورد نکردیم، اونجا صدمه خوردیم. کار غیر انقلابی بود، کار غیر اسلامی بود، اونجا ضربه خوردیم بلا شک. این جزو درس های همیشگی ما باید باشه. نقطه مقابل ولن لأهل الخیر، اما کسانی هستن اهل خیرن، با اینها با لینت، با نرمش، با مدارا رفتار کن. این معناش این نیست که وقتی او کار خیر میکنه با او رفتار خوب بکن، فقط این نیست، بلکه معناش این است که اگر یه وقتی یک خطایی هم اهل خیر است، یه خطایی هم یه وقتی از او سر زد، با او بایستی با اغماز برخورد کرد. لن لأهل الخیر و قربهم، اونا رو به خودت نزدیک کن، و جعلهم بطانتک و اقرانک، اهل خیر رو بطانه خود، نزدیکان خود قرار بده و اونا رو اقران خود قرار بده. دور و بر خودت آدم های اهل خیر رو جمع کن. خب یه وقتی این حرفا رو منبرها میگفتیم برای دیگران، امروز خود ما مورد ابتلای این مسائل هستیم. اینو من به شما عرض میکنم، این برای این است که این فکر، این گفتمان در مجموع به وجود بیاد، و الا مخاطب واقعی این حرفا خود بنده و امثال ما هستیم که مسئولیت داریم. اما این مسئولین اون وقتی میتوانند خوب به این مسئولیت عمل کنند که این حرفا، این رشته تفکرات بشود گفتمان عمومی مردم، بشود اون چیزی که مردم به عنوان معروف اون رو میشناسند، اون رو قبول دارند، اون رو میپذیرند، اون وقت این عملی خواهد شد. این اونچنان رواج پیدا کند که بشود جزو ذهنیات قطعی و مسلم آهاد مردم، اون وقت عمل به اینها آسان خواهد شد.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی است. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-717-1744. شما عزیزان میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری برای ما ارسال کردند و پرسیدند که سرچشمه ایمان کجاست و منظور از جهان بینی چیست؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
راجع به ایمان، حالا با توجه به این که معارف دین رو چنانچه از روایت نبوی به دست میاد و از با تحلیل عقلی هم انسان میتونه بفهمه، میشه به سه شاخه تقسیم کرد. یکی اون مباحث اعتقادی و هست ها و نیست ها که بهش جهان بینی اطلاق میشه. یکی اون مباحث باید ها نباید های اخلاقی و فطری انسان که بهش اخلاق و تربیت گفته میشه. یکی هم مباحث باید ها نباید های عملی که تحت عنوان احکام ازش یاد میشه، یا همون آیات المحکمه که جهان بینی باشه، فریضتون عادله که اخلاق باشه و سنتون قائمه که احکام باشه. تو این سه شاخه موضوع بحث ما همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، که نگرش انسان نسبت به جهان چیه. مباحثی که ما از این به بعد پیگیری خواهیم کرد تو همون شاخه اوله که جهان بینی باشه، در فضای ادبیات دینی بهش اصول دین هم گفته میشه، یا اصول عقاید یا چیزی از این قبیل هم گفته میشه، که حالا منظور از اصول عقاید یا اصول دین یا اصطلاحات از این قبیل همون جهان بینی است. این که انسان چه تفسیری از جهان داره، جهان رو چطور میبینه و چه عینکی به چشم خودش گذاشته، از پشت اون عینک به جهان نگاه میکنه، به این میگن جهان بینی انسان یا تفسیر انسان یا برداشت انسان از جهان هستی. ما رو از این جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیر جهانه. به عبارت دیگه منظور از جهان بینی جهان احساسی نیست، که حیوانات هم دارن، حیوانات جهان رو احساس میکنن. منظور از جهان بینی جهان شناسیه، که حیوانات اینو ندارن. حیوانات جهان احساسی دارن ولی جهان شناسی ندارن. منظور ما هم از جهان بینی نگاه کردن به جهان نیست، بلکه تفسیری کردن از جهان. انسان میتونه از چهار منظر به جهان هستی نگاه کنه، که از هر منظری که نگاه کنه یک جهان بینی وجود میاد به اسم همون منظر. اگر منظر از منظر عقل به جهان نگاه کنه، اون جهان بینی که به وجود خواهد آمد، تفسیری که از جهان به دست خواهد آورد، بهش میگن جهان بینی فلسفی یا جهان بینی عقلی. اگر از منظر حواس به جهان نگاه بکنه، اون جهان بینی که محصول این نگاه هست بهش میگن جهان بینی علمی یا جهان بینی حسی. اگر از منظر دل و فطرت و عرفان به جهان نگاه کنه، اون چیزی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی عرفانی. و اگر از منظر آموزهای دین به جهان نگاه بکنه، آن چیزی که به دست میاد بهش میگن جهان بینی مذهبی. در بین این جهان بینی ها، جهان بینی حسی نمیتونه شناخت دقیق از جهان ارائه بکنه، چون نگرش حس نگرش جزئی است و با جزئی نگری نمیشه جهان رو تفسیر کرد. میشه اجزای جهان رو شناخت، اما جمع کردن این اجزا جهان نمیشه. چون اینکه ببین ما جهان رو تیکه تیکه بشناسیم، مثلا میخوایم فرض کنیم شهر تهران رو بشناسیم، از هر کوچه عکسی بگیریم، عکس‌های مختلف از کوچه کوچه، محله محله و مغازه مغازه تهران بگیریم، عکس‌ها رو به هم بچسبونیم، میشه تهران. نه، این شناخت از تهران رو به ما معرفی نخواهد کرد. پس با شناخت حسی نمیشه جهان رو معرفی کرد. لذا جهان بینی علمی یا جهان بینی تجربی همون اول کمیتش لنگه، نمیتونه تفسیر کلی از جهان داشته باشه. اما عقل قادر هست، عقل قادره که از بالا نگاه کنه، از خارج از جهان نگاه کنه و یه تفسیر از جهان ارائه بکنه. عرفان هم قادر هست، مثلا از طریق دل هم میتونه شناخت و معرفتی از جهان داشته باشه. مذهب هم که کارش همین هست و یک شناخت کاملا دقیق از ماوراء عالم به عالم نگاه میکنه و شناخت کاملا دقیقی به ما ارائه میکنه. پس در بین چهار تا جهان بینی ما منهای جهان بینی حسی گفتیم، با بقیه میشه جهان بینی، میشه جهان رو معرفی کرد. اما اون چیزی که ما بیشتر مطرح خواهیم کرد خدمت دوستان جهان بینی عقلی و دینی است. یعنی از این به بعد ما بیشتر مباحث رو از منظر دین و عقل مطرح خواهیم کرد، بقیه اون راه ها رو دیگه خیلی بهش توجه نخواهیم کرد.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت هم سفر بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس فرز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق عشق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 با شما که در یک روز زیبا و دوست داشتنی با برنامه خودتان قرار بندگی همراه هستین. امروز یک مناسبت عزیز داریم، اول ذوالحجه است و سال روز ازدواج مولای متقیان امام علی علیه السلام با دختر گرامی رسول اکرم حضرت فاطمه سلام الله علیها. این روز در جمهوری اسلامی ایران روز ازدواج نام گرفته. شاد باش و تبریک ما را پذیرا باشید. خدایا از تو می خواهم مرا موفق به انجام موجبات رحمت خیش و اسباب آمرزش خیش بگردانی و بهره‌مندی از هر کار نیک و سلامت از هر کار بدی را از تو می طلبم. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58.54 خواهد بود. عزیزان، همچنان که می دانید سال روز ازدواج دو نور، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. روز ازدواج است. با شما از ازدواج صحبت می کنیم. لطفاً با ما باشید.
باز بیا نقره بکو پلو بریز گولک به پاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش، پدر خود به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش، قنوت بست آسمون به قامت ستاره، کعب ربنا نفس نفس میباره، قنوت بست آسمون به قامت ستاره، رو بوم کعب ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره.
با ازدواج آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها، زیباترین، عاشقانه ترین و معنوی ترین پیوند هستی شکل گرفت و ازدواجی انجام شد که حاصل آن شجره طیبه امامت است. ازدواج آسمانی امیر مؤمنان علی علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها دارای درس ها و نکته هایی است که امروز هم توجه به آن میتانه گره‌گشای بسیاری از مشکلات پیش روی جوانان و جامعه ما باشد. دوستان، یکی از موانع معرفتی ازدواج نداشتن درک صحیح و کامل از فلسفه ازدواج و جایگاه آن در اسلام است. ازدواج فقط راهی برای ارضای غریزه جنسی نیست، بلکه نکات بسیار دقیق و ظریفی در آن نهفته است. از نظر قرآن کریم، ازدواج مقدمه برای رسیدن به سکون، مودت، محبت و آرامش روحی و جسمی است. ازدواج موفق باعث می شود انسان در پرتو تلاش های مضاعف و دشواری های طبیعی آن و پرورش و رشد دست یابد. ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها یک پیوند معمولی نبود، بلکه در حقیقت بزرگترین کلاس تربیتی در اسلام شمرده می شود و در آن نکات بسیار مهم آموزشی و الگویی وجود دارد که از آن جمله می توان به کف و همتا بودن، خواستگاری بدون واسطه، قناعت، شناخت کامل نسبت به هم، دوری از اشرافیگری و تجملات، سخت نگرفتن بر همدیگر، ملاک قرار دادن معیارها و خصوصیات معنوی و دینی و اخلاقی، مهریه پایین، بنا کردن زندگی بر پایه محبت و عشق واقعی از روی شناخت و حجب و حیا اشاره کرد. به این خاطر است که یک پیوند با این ویژگی ها پیوند آسمانی لقب می گیرد که رضایت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن وجود دارد. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در این لحظه و در این روز خجسته و مبارک در خدمت حجت الاسلام قرائتی هستیم که درباره اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده صحبت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روز اول ماه ذی‌الحجه، روز ازدواج آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. ازدواج خیلی مشکل نیست، آیین همسرداریش مشکله. انسان وقتی تصمیم میگیره ازدواج کنه، چند روز، چند هفته، چند ماه بالاخره موردی رو پیدا میکنه، دو عقد میکنه. اما بعد از عقد چجوری میخوایم زنداری کنیم یا شوهرداری کنیم؟ تو قرآن خیلی راجع به خانواده آیه داریم. ازدواج یکی از حکمت های خداست. واقعا اگر مثلا یه 50 سال زنا همه دختر می‌زایدن چی میشد مملکت دنیا چی میشد؟ 50 سال همه پسر بزن. این مهمه. کسی که ازدواج نکنه از ترس خرجیه، این خدا رو نشناخته، سوء ظن به خدا داره. معناش اینه که خدایا مگر یکی باشم تو قدرت داری خرجی بدی، اما اگر ازدواج کنم دوتا شدیم از کجا قدرت پیدا کنیم؟ حدیث داریم هر که ازدواج نکنه از ترس خرجی، فقط ظن بالله ظن سوء، این سوء ظن به خدا برده، یعنی خدا رو نشناخته. به نظرم تمام آدمایی که رو کره زمین راه میرن تجربه، یعنی تغییر تجربه، یه میلیارد تجربه نداریم. بعد از هر انسانی تجربه است که افرادی که ازدواج کردن بعد از ازدواج بعدشون بهتر شده. آدم وقتی ازدواج کنه جای دختر عوض میشه، روزیش که قد نمیشه، دختر خونه باباش بوده میاد خونه شوهرش، جا دختر عوض میشه، روزیش که قد نمیشه. یه چند تا حرف غلط تو ذهنا هست. یکی از بوت‌ها بوت لیسانسه، هر جمعی خواستگاری دیپلمشو بگیره لیسانسشو بگیره. ازدواج یکی نیازه. قرآن میگه بعد از اکسیژن و آب و نون هیچ چیزی به اندازه همسر نیاز نیست. اول نیاز بشر اکسیژنه، دوم نیاز بشر غذاست و آب و غذاست، سوم نیاز بشر لباسه. میگه هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه. میگه همسر برای همسر لباس. لباس این چیه؟ اگر به شما بگن جایگاه لباس چیه، میگی لباس درجه سه، درجه یک اکسیژنه، نباشه یک دقیقه خفه میشیم، نابود میشیم. دومین نیاز غذاست، دو سه روز به ما غذا نرسه از بین میریم. سومین نیاز لباسه. قرآن راجع به نماز، ای که خوندم قرآن بود، هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه. این هنه لباس لکم تقریبا 50 تا نکته توشه. یکی دو چم اینجا بگم، زن و شوهر لباسن این چه؟ شما هوا که داغ شد لباس نازک میشه، هوا سرد شد لباس زخم میشه. شوهر عصبانی زن نازک بشه، زن عصبانی شوهر کوتاه بیاد. چطور لباس عوض میشه تابستونی زمستونی؟ انسان تو خونه باید عوض بشه. شوهر پول داره یا نداره؟ امروز شوهر خسته است، زن خسته است یا نه؟ زن شوهر لباس، لباس چه میکنه؟ لباس عیب آدم میپوشونه. زن و شوهر باید عیب همدیگر بپوشونن. تا یه عیبی دیدیم خانم میره به فامیلاش میگه، تا یه عیبی آقا دید میره به فامیلاش میگه. زن و شوهر لباسه یعنی عیب همدیگر بپوشونیم. زندگی شیرین نه مربوط به پوله. آمار طلاق در خانواده پولدار بیش از خانواده فقیره. زندگی شیرین نه نیاز به مدرکه. خیلی دخترها وهم گرفته سشون، خواستگار میاد میگه که والا من فوق لیسانسم، شوهرم فوق دیپلم، به من نمیخوره. من خودم 55 سال آخوندم، یعنی باز زن من 55 سال درس خونده باشه؟ چه تفکر غلطیه که لیسانس به لیسانس. میگه ازدواج مدرکاست، ازدواج آدماست، آدما غیر مدرکاست. این گرای کور اینه، گیر فکری ما داریم. یه آیه داریم تو قرآن میگه عده چون آدم بدی بودن حلالا رو برشو حرام کردیم. آیهش اینه، فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات. مثل که ما یه گناهی کردیم لذت های طبیعی بر ما حرام شده. مثل که کسی تشنه شه میگیم جناب عالی تشنه تونه، انشالله بعد از لیسانس آب میده. آدم که تشنه شه بگیم بعد از لیسانس آب بخور. یکی از گره های کور این مراسمیه که ما داریم. چی گفت ازدواج کردیم با تشکیل زندگی بدیم؟ اشکال داره یه بچه دبیرستانی 18 ساله دوماد شه، یه دختر 13 ساله عروس شه، پسر خونه باباش بشه، پسر چه زن داشته باشه چه زن نداشته خونه باباشه، دختر خونه باباش بشه. منتها به جای که رفیق حرام پیدا کنن، رفیق حلال پیدا کردن، عقد بستن، هر وقت پول دارن سربازی شغل مشکلشو که حل شد برن جدا زندگی کنن. وگرنه بابا دختر خونه باباش بشه، پسر خونه باباش، منتها اینا هر وقت هم دیگه ببینن حلال بشه، برن با هم تماس بگیرن. تشکیل زندگی غیر از عقده، ما اینا رو با هم گره زدیم. خیلی‌ها واجب الحج نمیرن مکه، میگیم بابا تو واجب الحج چه نمیری؟ میگه برگردم با سوغاتی بیارم، برگردم باید یک هفته یا چند روز شام و نهار بدم، برگردم همینطور تو خیالهایی که اگر برگردم چنان بشه چنین بشه، با همین چنین و چنانا حج شغب میافته. این قیدا رو باید برداریم. الان بعضی کشورها ایران که میخواد بره یا اونا میخوان بیان ویزا نمیخواد، چون ویزا نمیخواد از این کشور راحت بره، این ویزا رو برداشتن راه باز شده. تشکیل زندگی غیر از عقده، سوغاتی غیر از حجه.
ما اینا رو به هم گره زدیم، گیر کردیم، مثل بت پرستا شدن. بت پرستا با دست خودشون بت می‌تراشیدن، راستش گریه می‌کردن. قرآن میگه خیلی خلی.